I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Get down, little Ann, really, and stay.
دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی.
در بندر تهران به غروب های بی تو، به کشتی ها نفت کش ها،
اینجا رادیو بندر تهران، قسمت 95، طرز تهیه. اینجا حوالی خیابان فلسطین تهران، استودیو تورنج. من محمد امین چیتکران هستم و طرز تهیه 95مین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ 10 تیر ماه 1401 تقدیم شما میکنم. ای که یادت شبیه بهترین خوردنی های عالم است. و اما بسیار خوش آمدید و سلام بر شما.
من واقعیتم یا تندیسی از سرابم؟ من را چگونه دیدی با این همه نقابم؟ مستم تمام روز و مستم تمام شب را، من استفاده کردم از حق انتخابم. من واقعیتم یا تندیسی از سرابم؟ من را چگونه دیدی با این همه نقابم؟ مستم تمام روز و مستم تمام شب را، من استفاده کردم از حق انتخابم. حجم پیالت را دریا اگر بگیری، امشب تمام آن را پر می کند شرابم. من یوسفم زلیخا، عاشق اگر که باشی، امشب نمی گذاری با پیرهن بخوابم. در حال رقص دائم با گریه مدامم، یا این شراب خوب است یا این که من خرابم. در حال رقص دائم با گریه شراب خوب است یا این که من خرابم.
در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. این قسمت با حمایت فلایتیو منتشر می شود که در پیش رو بیشتر از آنها خواهم گفت. شما می توانید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و خوندن نظرات شما جان هزار باره به ما می ده.
یعنی با عشق بی حسابم مستم کنان قدر که هیچ از خودم نفهمم. من عقل را کنارت یک لحظه بر نتابم. در حال رقص دائم با گریه مدامم یا این شراب خوب است یا این که من خرابم. در حال رقص دائم با گریه مدامم یا این شراب خوب است یا این که من خرابم. یا این شراب خوب است یا این که من خرابم.
صدای من را از مرکز تهران در این روزهای ابتدایی و گرم تابستان میشنوید و همراه ما در رادیو بندر تهران هستید. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، اسپاتیفای، پادبین و ساندکلود بدون نیاز به فیلتر شکن بشنوید و آنچه که حالا میشنوید تندیسی از شراب از گروه دارکو.
من واقعیتم یا تندیسی از سرابم؟ من را چگونه دیدی با این همه نقابم؟ مستم تمام روز و مستم تمام شب را. من استفاده کردم از حق انتخابم. در حال رقص دائم با گریه مدامم یا این شراب خوب است یا این که من خرابم. در حال رقص دائم با گریه مدامم یا این شراب خوب است یا این که من خرابم. یا این شراب خوب است یا این که من خرابم.
حامی این قسمت ما فلایتیوه. فلایتیو تبدیل به بزرگترین فروشنده سفر خارجی شده و تلاش می‌کند تا بهترین خدمات پرواز داخلی و خارجی را ارائه دهد. در کنار پرواز داخلی و خارجی می‌توانید در هر جایی از جهان هتل مورد نظر خود را در فلایتیو پیدا کنید و با پرداخت ریالی آن را رزرو کنید. در مقاصد محبوبی همچون استانبول یا دبی، گستره انتخاب‌های شما بی پایان خواهد بود. اما انتخاب شما محدود به چنین شهرهایی نخواهد بود و هتل‌هایی در شرق‌ترین نقطه چین تا غرب‌ترین نقطه آمریکای جنوبی در دسترس شماست. سری به وبسایت فلایتیو بزنید و هر مقصدی که دوست داشتید را جستجو کنید. پرواز یا هتل را بر اساس کیفیت و قیمت و زمان فیلتر کنید. شعار فلایتیو دنیات رو کشف کن است. فلایتیو مشتاق است که از مرزهایی که در پیش رو دارید عبور کنید و با چشم‌اندازی تازه مقصدی جدید را کشف کنید. لطفاً به سایتشون سر بزنید. به آدرس www.flightio.com. ملت سلام، من محمد امین هستم. قربون شما برم الهی. حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ اومدم دو تا نکته رو بگم. نکته اول از همه مهمتره و اون هم اینه که ما داریم به پاس چهارمین، نه به پاس آغاز چهارمین سالگرد رادیو بندر تهران، ماه دیگه یک اجرای زنده در شهر تهران برگزار میکنیم. این اجرای زنده هست به تاریخ جمعه هفتم مرداد ماه 1401، تقریباً 26 روز دیگه، در مؤسسه خیریه رعد ساعت 5 بعد از ظهر. اما برای شرکت در این مراسم حتما باید بلیت تهیه بکنید. این بلیت رو میتونید از سایت ایوند به نشانی www.event.com برید داخل سایتش، یه سایتی که میتونید در اون رویدادها و اینها رو ثبت نام کنید و بلیت تهیه کنید و اینها مخصوص رویدادهاست. رادیو بندر تهران را اگر سرچ بکنید میاد. البته من لینک فروش بلیت رو در توضیحات پادکست حتما قرار خواهم داد. در کانال تلگرام، اینستاگرام، اینا همه جا هست و بلیت تهیه کنید و مشتاق دیدارتونیم. قراره کلی در روز جمعه هفتم مرداد ماه بتره کنیم به خاطر چهارمین سالگرد رادیو بندر تهران که تولدشه. و اما نکته دوم این که خیلی کامنت میدید، قور میزنید، البته حقم دارید، قور با حقیه، شکایت میکنید که آقا تو رو خدا انقدر غمگین نباشه، ما خودمون بنز کافی بدبختی و گرفتاری و اینها داریم. قبول، ما این قسمت سعی کردیم که یه ذره حال برنامه شادتر باشه، موسیقی ها بهتر باشه، یادداشت ها حال خوبی داشته باشه، بریم کیف بکنیم. و قبل از این که بریم سراغ خوندن یادداشت ها، بلیک رو بشنوید لطفاً از طاها عمرانی.
بلی کشته چشت امشو خمارم کرده بدجوری، بلی کشته چشت امشو خمارم کرده بدجوری، ستاره ری زمین امشو کارم کرده بدجوری، مو وقتی دیدمت سی رقص گل هی پینجه میشکندی، شک پنجت بیقرارم کرده بجوری، حالمو خوش تو باور مکن، تو باور مکن، تو باور مکن، تو باور مکن، تو باور مکن یار، تو باور مکن دل، تو باور مکن. تو وقتی شرمت ایمو شیمو از دم خون کلوت ایمام، تو وقتی شرم تیمور شیم و از دم خون کلوت ایمام، امان از دل کری گردی سوارم کرده بدجوری، همی جوری خو الدن جون، همی جوری که رسمن جون، نمی فهمی خرابی دل امارم کرده بدجوری، حالمو خوش تو باور مکن، تو باور مکن، تو باور مکن، تو باور مکن، تو باور مکن یار، تو باور مکن دل، تو باور مکن. تیری لپا پارا پای لارا 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 پای لارا 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 پای لارا 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 پای تیری لپا پارا پای لارا 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 پا لارا 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 پارا تای لارا 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 دلم هی مثل مشکی سی تو جون تو تنگو ور تنگن، دلم هی مثل مشکی سی تو جون تو تنگو ور تنگن، حسارم کرده بدجوری، نوا بشکی چه شیطان ناز عشقم بخت برگشتم، که عشق قافلت چی گل غوارم کرده بدجوری، حالمو خوش تو باور مکن، تو باور مکن، تو باور مکن،
مامان پختن غذا را به من واگذار کرده است. باید مواظب باشم غذایم نسوزد. غذا باید در نقطه کمال، آنجا که نقطه اوج داستان غذاست، از روی گاز برداشته شود و برود سر سفره، نه سوخته نه نیم پز. باید مواظب باشم غذایم نسوزد. بادمجان ها دارند سرخ می شوند، گوجه ها و سیب زمینی ها هم توی تابعی دیگر. حواسم به گوجه هاست که زیاد سرخ نشوند، به بادمجان ها که نسوزند، به سیب زمینی ها که انقدر سرخ نشوند که سفت شوند و دهان بیدندان مادر بزرگ را بیازارند. باید مواظب باشم غذایم نسوزد. غذا نباید زیاد پخته یا زیاد خام باشد و غذای مادر بزرگ آن وقتها که غذا می پخت همیشه در نقطه کمال بود. نباید غذایم بسوزد. کولر روشن است و مادر بزرگ سردش شده. پتویش را می پیچد و می آید توی آشپزخانه. یادم می آید توی آشپزخانه یک کوچک گوشه ی حیات آن خانه قدیمی وقتی مادر بزرگ روی گاز قدیمیش که مال دوره پهلوی دوم بود غذا می پخت. من کنارش می ایستادم و به دستهایش نگاه می کردم. به عدسی ها، به قابلمه ها، به ادویه ها، به آتش. غذا روی آتش می جوشید و مادر بزرگ از پای قابلمه کوچکش تکان نمی خورد. من می ایستادم و به مراحل تبخ غذا نگاه می کردم و هی سوال پیچش می کردم. حالا او می ایستد و به دستهای من نگاه می کند و سوال پیچم می کند. این گوجه ها داره می سوزه ها؟ این بادمجون ها چرا اینطوریه؟ تو گرفتی اینا رو؟ سیب زمینی برای چی سرخ می کنی؟ همه چیز دارد تکرار می شود. یک نفر باید باشد که سوال بپرسد. یک نفر باید باشد که جواب بدهد. می گفت برو تخمی گیش نیز. یه وجب آشپزخونه چسبیدی به من. غذا می سوزه. من نمی گویم. برو پنبه خانم چسبیدی به من غذا می سوزه. آشپزخانه این خانه بزرگ است. حواسم به غذا و گذشته است. ملاقه را توی قابلمه می چرخاند و قیمه را هم می زند و آوازی غمگین می خاند. دو نفر بودیم، من و او. ما سالهای زیادی دو نفری با هم زندگی کردیم و در تمام آن سالها او غذاهای زیادی پخت. من دلم می‌خواست شبیه او باشم. دلم می‌خواست بتوانم غذاهای زیادی بپزم. پیاز سرخ می‌کنم. وای، این پیازا چه تیزه، چشام سوخت. پیازها را تفت می‌دهم. بادمجان‌ها و گوجه‌ها را با لپه می‌ریزم توی قابلمه. چشمهایش را می بوسم، قیمه را بار می گذارم، درست همانطور که او درست می کرد، نگاهش می کنم، توی آشپزخانه می نشینم به تماشا، به تماشای روزگاران رفتگ ما کنار هم دیگر، چقدر می گذرد، نمی فهمم، بوی سوختنی می آید، اوه، غذام سوخت مادر، وای، غذات سوخت، تخمه گیش نیست،
بر من همه درها بسته شد و از پا ننشستم، آمد سوی من سنگ از همه سو اما نشکستم، گفتند مرا قدری بنشین ره دور و دراز است، گفتند مگو گفتند مبین اینها همه راز است، شادم که دلم راهی شد، شادم که نماندم در خود، شادم که شنیدم دیدم جنگیدم، حاشا که شوم سرگردان یک آن، شکنم این پیمان، حاشا که ببیند دنیا تردیدم، من بالم را شبی در توفان گم شد، آوازم را که میان باران گم شد، پیدا کردم دادم دل را به صدای پنهان در جان، من بی پروا سوی رویایی بی پایان پروا کردم.
روایتی را برای شما خواندم از احسان حسینی نسب و آنچه که حالا می شنوید پروا از محمد معتمدی و من دوست دارم این قسمت رو تقدیم بکنم به روح مادر بزرگ احسان حسینی نسب، همین تخمه گیشنیزی که پنبه خانومی که ازش روایت کرد و متاسفانه هفته پیش فوت کرد. ممنونم که همراه رادیو بندر تهران هستید.
دل من تو بمان، تو بمان و بخوان به جهان ترانه‌اش، من بالم را که شبی در توفان گم شد، آوازم را که میان باران گم شد، پیدا کردم پیدا کردم، دادم دل را به صدایی پنهان در جان، من بی پروا سوی رویایی بی پایان، پروا کردم پروا کردم.
ما واقعا کی بودیم؟ در کل شجاع بودیم و در جز ترسو، و علارغم همه به میخ کشیده شدنها امیدوار. یک پیمانه برنج و نیم پیمانه لپه خیس خورده، تره جعفری شوید، ترخون هر کدام یک بسته، مرزه یک شاخه، گوشت چرخ کرده نیم کیلو، پیاز خلالی یک عدد بزرگ، نعنا خشک، سرکه یا آبقوره، عزیز جان آبقوره های رنگ عقیق خودش را میریخت، شکر، زعفران دم کرده، نمک، فلفل سیاه، دارچین، زردچوبه. آیا زرچ کشیدن انسان یک جور منبع تغذیه است؟ مواد لازم دلمه برگ مو را پیمانه کردم، شستم، خیساندم و آماده گذاشتم، طبق دستور پخت عزیز جان. مامان قبل از اینکه توی وایس مفصلش توضیح بدهد گفته بر نداری جایی بنویسی، یا رسپیش جز اسرار خانوادگی مونه، و بعد بلند خندیده بود، کاری که مامان معمولا نمی کند. همه مواد تازه را دیروز از بازار تجریش خریدم. همیشه دوست دارم از در میدان قدس وارد بازار شوم و از در میدان تجریش بروم بیرون. دلم می‌خواهد میدان تربار بازار بهترین قسمتش بماند برای آخر. مثل تهدیگ برشته نهار ظهر که وقتی بچه بودم می‌گذاشتم کنار بشقابم تا خوشمزه ترین را آخرش بخورم. تا برسم بازار جواب استوری‌های شب قبل را داده بودم، یعنی جواب‌های همه را لایک کرده بودم. هر کس نظری راجع به نظرات شخصیت‌های خدا ناباور رمان استیو تولز داشت برایم نوشته بود. من نویسنده رمان نبودم که بخواهم جوابشان را بدهم، فقط بریده هایی از کتاب را استوری کرده بودم، یا شاید توی دکان تولز برای خودم دکان زده بودم. اما نمیخواستم در دکانم چیزی بفروشم. هیچ وقت در مورد تصورم از خدا نمیخواهم وارد هیچ بحثی بشوم. از این جدل بی انتها، بی نتیجه و فرسایشی بشر پرهیز دارم. نه میخواهم چیزی را ثابت کنم، نه انکار. از چند نفری که کتاب‌هایی در مورد خدا و مرگ را توصیه کرده بودند تشکر کردم و جلوی در بازار گوشی را گذاشتم توی کیفم. اما جمله‌های کتاب ناخودآگاه توی سرم میچرخیدند. کتاب از وقتی تمام شده بود توی ذهنم باز باقی مانده بود. چیزی که حالا در موردش مطمئنم این است که در مورد هیچ چیز نمی‌شود مطمئن بود. این احتمال هم وجود دارد که ما در چرخه بازگشت ابدی گرفتار شده باشیم و بی نهایت بار دیگر مجبور شویم چیزهایی که تجربه کرده ایم دوباره و چند باره تجربه کنیم. شاید برای همین هوس کرده بودم بروم در بازار بگردم. شاید نیاز داشتم به خودم نشان بدهم در زندگی هامان زیبایی و نشاط هم دیده و تجربه کرده ایم. چیزهایی که از بازگشت بهشان وحشت نداشته باشیم. چیزی که در عوض داشتم نفرتی همه جانبه بود از ماوراءالطبیعه که مقصرش را کودکی می دانستم، اشباع از معتقدینی به انواع و اقسام فرقه ها با درجات مختلف خشک مغزی. هر کدامشان بالاخره به چیزی احمقانه باور داشتند. دوروبرم هیچ کس شکاک نبود. پیازهای خلالی را ریختم توی روغن تا طلایی شوند. نادر میرزای قاجار در کارنامه خورش نوشته پیاز مزه تمام پختنی هاست و آن چیزی است که در همه خورش ها چون جان است و تن، که تن بی جان چون سنگ و چوب است. وقتی پیازها طلایی شدند باید زردچوبه و نعنا خشک را با پیاز داغ تفت بدهم، بعد نصفش را بریزم توی موادی که قرار است توی برگه های مو بخچه پیچ شوند و نصف دیگرش را پهن کنم کف تابه. بخچه ها را بچینم رویشان تا بپزند. دیروز بازار مثل همیشه شلوغ نبود. گشتن در بازار و خرید که فقط از سر نیاز نیست. دل و دماغ می خواهد و مگر می شود در هجوم اخبار بد و ناامیدی فقط من بی دل و دماغ شده باشم. منشأ بعضی زخم‌های روانی حافظه جمعیه، چه مربوط به گذشته نزدیک، چه مربوط به گذشته دور. جای بعضی از زخم‌هایی که دارید هیچ وقت ترمیم نمیشه، چون اگر بخوایم دقیق حرف بزنیم، اونها زخم‌های شما نیستن. تا برسم به میدان تره بار چیزی نخریدم. به سراحی میانه بازار که رسیدم انقدر بی‌حوصله بودم که کم مانده بود تصمیم بگیرم بپیچم راست از پله‌ها بروم بالا و برگردم بروم خانه. اما پاهایم عادت داشتند مستقیم بروند. به میدان رنگ‌ها و مزه‌ها که رسیدم سر حال شدم. بسته‌های سبزی و تربچه، دانه‌های باقله و نخود سبز، کرفس‌های خرد شده و خرد نشده، توت‌ها، شاتوت‌ها، زردآلوها و غیره زیر نور لامپ‌ها ولول می‌زدند. آیا مشکل ما اینه که به آفرینش به چشم یک عمل به انجام رسیده نگاه می‌کنیم در حالی که تازه در ابتدای راهه؟ مردی روی سینی روحی بزرگ برگ‌های موی خیس می‌چید. آنجا بود که عزیز جان واضح آمد جلوی رویم ایستاد و گفت: شده یه بارم دلمه درست کنی؟ فقط کتاب و حرف و حرف و حرف و حرف. من اینجوری زنیت یادتون دادم؟ خودش هر سال بهار خوشه های انگور و برک های موی دور تا دور حیات را با دقت وارسی می کرد. قوره ها وقتی به اندازه می رسیدند که ترش باشند و نگس باید چیده می شدند. بعد مراسم آب قوره گیری شروع می شد و پر کردن بطری های 4 لیتری. در پایان مراسم، بطری ها به ردیف چیده می شدند پشت پنجره آشپزخانه. باید به اندازه توی آفتاب می ماندند تا رنگ عقیق بشوند. برک ها هم وقتی به اندازهی بزرگ می شدند که بشود تویش دلمه پیچید چیده می شدند و می رفتند توی صفحه دلمه پیچی. اگر دیر می شد به قول عزیز جان چغل می شدند و دیگر به درد نمی خوردند. هر سال بیش از 500 دلمه روی میز بزرگ آشپزخانه عزیز جان پیچیده می شد. دلمه هایی برای مهمانی دلمه تازه عزیز جان و دلمه هایی که می رفتن توی فریزر. همه ایمان می رفتیم کمک و نفری چند تا دلمه می پیچیدیم. آیا ما داریم مورد استفاده قرار می گیریم؟ پاک می شیم، به روز رسانی می شیم تا وقتی آمادگی پیدا کردیم نقشمون رو توی یک پارچگی بزرگ بازی کنیم؟ به مرد برگ فروش گفتم: آقا یکم برگ به من میدی؟ چقدر خانوم؟ تصویر کوه دلمه های عزیز جان توی سرم قاطی جمله ها شده بود. گفتم: 15-20. آیا زندگی تمرین نهایی نمایش بوده؟ چرا هیچ وقت امتحان نکرده بودم ببینم میتوانم از برگ های درخت های مو مزه ترش و شیرین دلمه های عزیز جان را در بیاورم یا نه؟ لپه های خیس خورده را با سبزی های تازه می ریزم توی خورد کن. برنج های خیس خورده را هم صاف می کنم تا آب اضافه اشان برود. نعنا خشک می ریزم توی روغن پیاز های طلایی و شعله را خاموش می کنم. برنج، لپه، سبزی و نیم کیلو گوشت چرخ کرده را با پیاز داغ و نعنا و روغن ورز می دهم. زعفران و نمک و فلفل و دارچین را هم اضافه می کنم. حین انجام عملی که سرشار از زندگی برای زندگی و بسیار لذت بخش است، همزمان به مرگ فکر می کنم و به کتابی که تازه تمام شده اما هنوز باز است. مرگ یک شریک زندگی آزارگر است که تو را با آفتاب و سحرگاهان گزلایت می کند. عطر سبزی های معطر تازه و بوی دلمه خامی که بلند شده انگار روح عزیز جان را احضار کرده و به آشپزخانه ام آمده. آمده ببیند بالاخره آنقدر زنیت پیدا کردم که بتوانم دلمه درست و حسابی بپزم یا نه. با پشت صاف می نشینم پشت میز. عزیز جان می گفت: قوز نکنین دخترا. فکر مرگ و کلن هر فکر دیگری ذره ذره در ذهنم محو می شوند. کتابی که توی سرم باز بود بالاخره بسته شده. انگار رنگ ها و بوها قلاب انداختند و تمام حواسم به قلابشان گرفته و دیگر نمی توانند هیچ جا بروند غیر از میز کوچک آشپزخانه‌ام، کنار برگ های سبز مو و مواد خوش عطر و بوی دلمه. سعی می کنم با دو بند انگشت در یک بند انگشت از مواد مکعب مستطیل های صاف و صوف وسط هر برگ را درست کنم. بعد برگ ها را جوری بپیچم که نه خیلی سفت باشند که موقع پخت بترکند، نه خیلی شل که وا بروند. آن وقت ها هر قدری که با دقت می چیدیم باز عزیزجان می گفت زیادی سفت پیچیدی، یا می گفت زیادی شله، به درد نمی خوره، باز کن دوباره بپیچ. بخچه های مستطیل را که به نظرم نه زیادی شل هستند نه زیادی سفت، کنار هم توی تابه روی پیاز و نعنا داغ می چینم. سازه دورانی قشنگی از کار در می آید. می گذارمشان روی گاز. مامان سفارش کرده حتما آب را جوش بیاورم بعد بریزم روی دلمه ها. انگار اگر آب سرد بریزم تا آب توی سر و کله خودش بزند و جوش بیاید، دلمه ها هراسان می شوند و بخچه هایشان را به تنشان پاره می کنند. آب جوش را که ریختم باید دوباره نمک و فلفل و زردچوبه و دارچین و زعفران هم توی آب بریزم. حالا باید به دلمه ها روی شعله کم دو ساعتی زمان پخته شدن بدهم. باید دلمه ها بپزند، بعد شکر و آبغوره را اضافه کنم که ته نگیرند. بوی دلمه بلند شده و مثل شاخه های درخت مو دارد روی در و دیوار خانه‌ام پهن می شود. پتوی نازک مخمل را از توی کمد می آورم. پهن می کنم کف حال. دراز می کشم یک طرفش. لبه پتو را می گیرم و غلط می زنم. پتو می پیچد دور تنم. چشمانم را می بندم. خیال می کنم بین درخت های کاج بلند حیات آقا جان، توی باری که راه بین باغچه ها، کنار سفره دراز عزیز جان، قاطی بقیه نوه ها نشستم و منتظرم بشقاب همه از دلمه پر شود تا ترشی و شیرینی دلمه توی دهانم حل شود.
پیش من ساکت نشین، الکی قرد نده بغضتو، آخه من میشناسم اون چهره یم میشه تقصتو. نمیگم دیدی چی شد، من الان سنگ صبورتم، بیشتر از حال خودم فکر چشات و غرورتم، فکر غرورتم. سر تا پا گوشم بگو، درداتو بذار و دوشم بگو، کی شکسته قلبتو نشونی شو بهم توشت بگو، تکیه کن کوغم برات، من هنو در میره جونم برات، هنوزم مثل اون اولا نفسم میگیره دور از هوات، دور از هوات.
روایتی با عنوان سبز، زرد، ترش، شیرین نوشته هانی کسایی‌فر را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید ساکت نشین از یاسر شیرزادی.
من اومدم غم رو از چشات بگیرم، عشقیه من حاضرم برات بمیرم، من اومدم تو رو تو گلدونم بکارم، خاکت بشم ریشه بدی سبزی کنارم، من اومدم. سر تا پا گوشم بگو، درداتو بذار و دوشم بگو، کی شکسته قلبتو نشونی شو بهم توشت بگو، تکیه کن کوهم برات، من هنو در میره جونم برات، هنوزم مثل اون اولا نفسم میگیره دور از هوات، دور از هوات.
نمیدانم شما نسبت خودتان با انقلاب و اساساً انقلابیگری را چطور تعریف کردید و مرزبندی شما با انقلاب‌ها و شرافت مستتر در آن چگونه است. نمیدانم. برای من ولی هر چیز در جهان، اعم از جمادات و نباتات و خوراک و پوشاک و قدیم و جدید هرچه که باشد به دو شقه انقلابی و غیر انقلابی تخص می شود. حتی رنگ ها، مثلا رنگ ها. حتی رنگ ها، خودتان بگویید صورتی انقلابی تر است یا قرمز، یا از لای البسه مصروفه بیکینی انقلابی تر است یا شیش جیب. کدامشان؟ دیدید به همین راحتی همه چیز به سادگی قابل تفکیک است بین این دو دسته. در مورد اغذیه و خوراکی ها هم عیناً همین است. میخواهم بگویم از لای اغذیه هم نسبت من با فلافل یا شاید هم نسبت فلافل با من دقیقاً همین شکلی است. برای من فلافل فقط یک ساندویچ که آدم گازش میزند نیست. یک لحظه. دارد مقدمه تو مقدمه میشود. ببخشید. خودم هم گیج شدم. بگذارید قبل رسیدن به اصل موضوع بی حرف پیش مقدمتاً چند تا رمز و راز از فلافل رو کنم حال کنید. اسراری که شاید بهش دقت نکردید یا شاید برایتان مهم نبوده و یا اصلاً هرچی وگرنه متوجه می شدید. اسراری که به جان خودتان اگر اینجا نشنوید تا لب گور کسی به شما نخواهدشان گفت. اسراری که لازم است قبل از هویدا شدنش باید ابتدا آن را به عنوان نوعی سبک زندگی بپذیریدش. فلافل را می گویم. رمز اول این است که وقتی فلافل نمیخوریم یا کمتر فلافل میخوریم این معنیش این است بیشتر و بهتر از قبل توی بدبختی و فلاکت فرو رفتیم. این یعنی دشمن تا لجمن، یعنی لبه جلوی منطقه نبرد رسیده و تیر غیب گرانی ها و فلاکت ها و بدبختی ها به کمر نخود ها هم خورده. این یعنی فلافلی سر جمهوری به خاطر تورم افسار گسیخته دو رقمی لعنتی دیگر مشتری ندارد. چرا که اگر دقت کنید میبینید فلافل غذای بدبخت هاست، نه غذای خیلی بدبخت ها. خدا فلافل را اختراع کرد تا ارزان باشد و بچه بدبخت ها را سیر کند. هیچ کس تو کتش نمی رود نخود چرخ کرده جوری گران بشود که کسی نخرد و نخوردش. راز دوم این است که فلافل خودش هم انقلاب است هم انقلابی، هم چریک است هم اسلحه، هم فیدل کاستروس و هم یک جنگل در کوبا. انقلابی است از این جهت که تا قبل از اختراع فلافل کسی باورش نمی‌شد نخود خالی خالی هم می‌تواند غذا باشد. او آمد و کنشگرانه خط بطلانش را پاشید رو سر و سینه ی هر چی آدم بخیل است. خودش انقلاب است از این حیث که فلافل را اگر درست دقت کنید توش یک انقلاب خوردنی می‌بینید علیه گرانی و تورم، علیه بانکداری ربوی و خلق پول، علیه اقتصاد لیبرال و امپریالیسم سرمایه. فلافل پناهگاهی است برای تمام آنها که سمت انقلاب کار دارند، یک تسلای خاطر برای تحمل درد قیمت خانه هایی که الان دیگر متری 200 میلیونند. و حالا اصل حرف، فلافل فقط غذا نیست. فلافل هروئینی است که بر انقلاب به صورت قانونی ولی کنترل شده میفروشندش. آمفتامینی است که از مولوی به پایین در انحصار دولت است. آنها که سیگار نمیکشند وقتی زیدشان ترکشان کرده میروند انقلاب فلافل میگیرند و انبر را میکنند تو جیگر ترشی و کاهو و خیارشور و حقد و عقده و کینه را، عرعر برای عشق از دست رفته را، غم حذف شدن توسط رقبا را، له شدن زیر چرخ دنده های سرمایه و هزار درد و کوفت و بیدرمان دیگر را قاطی اشک و سس و ترشی میریزند روی نخودهای سرخ شده و میخورند یا فرو میدهند توی حلقشان.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
ولی این تمام ماجرا نیست. ماجرا جایی دردناکتر می شود که می روی سلف سرویس و مجبوری خودت ترشی و پیاز جعفری های شسته نشسته را در انبوه بغض و تبعیض و تحقیر بپاشی لای نان و به خورد خودت بدهی، درست مثل آن یهودیان در گتوهای آلمان ها که جنازه تیرتایفشان را بار می زدند از اتاق گاز می آوردند بیرون، مثل لشکرآباد، لشکرآباد اهواز. لشکرآباد اهواز هم همین است. لشکرآباد شبیه ترین نقطه جهان است به آشویتس، جایی که بعد از شستن قطعات لط و پار رفیقت باید با آن یکی رفیقت بروی فلافل، جایی که برای گریه های بعد سیل وقتی خانه خراب شدی باید بروی فلافل، جایی که توی آن گرمای خار مادر وقتی نفست از گرد و خاک و شرجی میگیرد باید بروی فلافل، باید بروی فلافل، فلافل بخوری، فلافلی خوشمزه با مزه خون و خاک و نفت. باید بروی جایی که هم فلافل عربی دارد هم لبنانی و تو هرگز نمیفهمی فرق مزهشان را، و چه حیف که نمیفهمی فرق مزه هایشان را، چون بچه جنوب نیستی، بوی عرق نمیدهی و کف دستانت خط خیت نیفتاده، چون بچه آنجا نیستی و اگر هم باشی انقلابی نیستی، تو نخواهی فهمید فلافل عربی مزه گاز خردل میدهد و فلافل لبنانی بوی موشک، نخواهی فهمید. من این روزها که کمتر فلافلی میروم باز هم فلافل رهایم نمی کند. این روزها متوجه باز شدن چند فلافلی درونم شدم. فلافلی هایی با هزاران هزار شعبه توی تک تک حفره ها و یاخته های وجودم. شعباتی که توی کرونا هم باز بودند و اداره اماکن کاری بهشان نداشت. این روزها متوجه فلافلی توی مغزم شدم. شعبه ای که هیتلر مدیریتش می کند انگار و فلافل می دهد با سس خون. مغازه‌ای که قاش و پنیر و ژامبون و از این ابتذالات نمی‌کند لای نان. مغازه‌ای که فقط فلافل می‌دهد با خون و هر جا باشی پیشکش می‌آورد آنجا تحویلت می‌دهد. پشت میز اداره باشید می‌آورد می‌دهد دستت. پشت فرمان باشی خودش را می‌رساند پشت چراغ و می‌آورد برایت. توی پرواز باشی با ایرلاین قرارداد دارد و مهماندار می‌گذاردش جلوت. و اگر بنزما هم باشی وسط ال کلاسیکو خطا کنند روت با برانکارت که میکشندت بیرون، فلافل میگذارند گوشه لپت. مغازه‌ای که شرفش را نمیفروشد و کلاس کار را حفظ میکند. نمیدانم پاندمی که شد فلافلی ها را قاطی کدام مشاغل حساب کردند که تعطیلشان کردند آن اول. فلافلی مگر اصلا شغل است که بشود تعطیلش کرد؟ فلافل لایف استایل است. استایل لایف کسانی که خیابانی اند و خیابان برایشان خاص است، نه یک جای معمولی. فلافل کودتای 28 مرداد صنعت تغذیه است. فلافل نهضت آزادی بخش فلسطین رستوران هاست. سید محرومان انقلاب پایین است. فلافل یک امید حی و حاضر است که در کانتکست بحران های روحی و جسمی و اقتصادی و سیاسی باز هم نفس می کشد. مائده است که الهه فقر و شور و شرف سر سفره هر کس و ناکسی قرار نمی دهد. نعمتی است که با کفرانش خود خدا انتقامش را خواهد گرفت. فلافل زیرگذر عربی تمام راه ها از انقلاب به سمت آزادی است. همین.
یادداشتی با عنوان سید محرومان نوشته و با صدای لیا وطن‌دوست را شنیدید و آنچه که حالا میشنوید تانگو آزادی از آستور پیاتزولا با کاوری از نیلوفر محبی.
سرش پایین بود و سعی داشت زنجیر را زیر قاب در جایش بیاندازد. موتور روی جک ایستاده بود. کمی آن طرفتر بسته های 20 تایی و 40 تایی نان را که سفارش مشتری بود در کنار جدول پیاده رو گذاشته بود. تلفن همراهش به صدا درآمد. با کهنه پارچه دستان روغنیش را پاک کرد و جواب داد.
بله آقا سلام، ناغافل زنجیر پاره کردم. نه مشکلی نیست. آره گرفتم، همینجاست، نونا پیشمن. نگران نباشید آقا، تا 5 دقیقه دیگه خودمو میرسونم. قربان شما، خدا حافظ.
عرق از سر رویش میچکید و آفتاب سر ظهر بیرحمانه میتابید و میتابید. خیالش پیش لیلا بود، اینکه بعد از کار دنبالش برود و شب را کنار ساحل بندر با هم به قدم زدن و شنیدن صدای ساحل بگذرانند. اینکه آخرین بار نان را که میرساند 2 ساندویچ بندری از همانجا بگیرد و بعد برود دنبال لیلا. این چندمین بار در این هفته بود که موتور زنجیرش شل می شد و می افتاد. می دانست که زنجیر عمرش را کرده و باید عوضش کند، ولی هی پیش خودش بهانه می آورد که وقت ندارد، استادکار سرش شلوغ است و جنس های جدید تقلبی و به درد نخورند. نگاهش به لکه روغن روی شلوارش افتاد. همان زمان بیرون آوردن تلفن همراهش بی‌دقتی کرده بود و زیر جیب راستش روغنی شده بود. می دانست که وقت نمی کند برود خانه و لباسش را عوض کند. در باکس پشت موتور را باز کرد، کیفش را بیرون آورد و فهمید اسپریش را جا گذاشته. صندوق دریافت پیام گوشی را چک کرد. بانک ملت 25,750 تومان. پس اگر یک اسپری جدید می خرید دوباره حساب صفر می شد. باید عجله می کرد. می دانست اگر زنجیر جا نیفتد یا بیش از این طولش بدهد، تریپ های امروزش از دست می رود و مشتری ها ناراضی و در نتیجه 200,000 تومان امروزش پر می کشد. بدون آن پول هم نمی تواند برای شب و با لیلا بودن برنامه ای بریزد. یاد آن شب افتاد که دست لیلا را گرفته و پشتش نشانده بود و با هم رانده بودند تا امامزاده هاشم. شب تولد لیلا بود و میخواست او را برای شام بیرون ببرد. سالی، ماهی، اگر بازار خوب بود میتوانست از این ولخرجی ها بکند. نزدیک گاری های کباب مگسی توقف کرد. این دومین بار بود که با لیلا سراغ این گاری کبابی میرفت. به مرد کبابی سفارش چند سیخ شیرین گوشت و جگر داد. 2 عدد پیاز از سد کنار گاری برداشت و با چاقویی که با تنابی به سایبان وصل بود پیاز را 4 تکه کرد. لیلا روی صندلی پلاستیکی نشسته بود و به اون نگاه می کرد. مرد کبابی 1 سینی، 1 نمکدان، 1 فلفلدان و ظرف سماق و 1 ظرف نان را جلوی لیلا گذاشت. بوی کباب مستش کرده بود. معده‌اش از گشنگی تیر می کشید. کباب حاضر بود. پیاز در دست رفت و کنار لیلا نشست و مشغول شدند. کارت را به مرد کبابی داد و گفت 23 23. لقمه آخر را با پیاز برای لیلا می گرفت که مرد کبابی گفت این کارت موجودی ندارد. در جواب 1 لحظه مکس و بعد خیلی سریع یادش آمد. لباسش را که عوض می کرده کارت بانک تجارتش را جا گذاشته بود. نمی دانست چه بگوید. از خجالت داشت سرخ می شد. لقمه را دست لیلا داد و برای اینکه کمی زمان بخرد گفت امکان دارد 1 بار دیگر کارت را بکشید؟ مرد کبابی با بی‌میلی به نشان تایید سر تکان داد. می دانست که در این کارت پولی نیست. با این حال گوشی را درآورد و پیام‌های بانک را با دقت بررسی کرد. با همین کارت برای لیلا هدیه تولد خریده بود و آنقدر از مرد فروشنده تخفیف گرفته بود تا هدیه به پولش برسد. هر بار که جیبش خالی بود اعتماد به نفسش را از دست می داد. این هم یکی از آن بارها بود. هیچگاه نمی خواست غرورش پیش لیلا بشکند. نمی دانست چه کند. لیلا در مقابلش و مرد کبابی پشت سرش بود که همکار کبابی از راه رسید و گفت ببخشید شما آقای نان نیستید؟ با شرمندگی سر تکان داد. همکار کبابی گفت پدرم سفارش کرده بود که یادم باشد این بار که آمدید بهتان بگویم سری قبلی اشتباه حساب کرده بودید. این باقی پولتان با حساب کباب امشب. باورش نمی شد. نمی دانست چه بگوید. خون زیر پوستش به جریان افتاده بود و بی اختیار لبخند می زد. پمپاژ خون شادی از قلبش به صورتش را حس می کرد. تشکر کرد و لیلا را سوار کرد و براه افتاد. آچار زیر نور آفتاب داغ شده بود و کف دستش می‌سوخت. زنجیر را که جا انداخت باید چرخ را هم تنظیم می کرد. چرخ را چرخاند و دید به لاستیک موتورش 1 آدامس چسبیده است. لیلا عاشق آدامس دارچین بود و او هر بار که به پمپ بنزین می رفت بسته به دشت روزانش از دست فروش دوره گرد گاهی 1 بسته آدامس دارچین برای لیلا می خرید. دیدن چهره و ذوق کودکانه لیلا وقتی بسته آدامس را در دستانش می گرفت و آن را باز می کرد سالها به عمرش اضافه می کرد. آدامس در گرمای سوزان آفتاب داغ شده و به دستش چسبیده بود. می سوخت. پوست دست و پشت گردنش. موتور آماده ی حرکت بود. بطری آب نصفه را از پشت باکس برداشت و دستانش را شست. دفترچه سفارش ها را از جیب بیرون آورد تا ببیند اولین نان سفارشی را باید به کدام کبابی یا ساندویچی برساند. باد وزید و دفترچه ورق خورد و روی صفحه‌ای که لیلا برایش چیزی نوشته بود ایستاد. نوشته بود: شما آقای نان هستید، من عاشق شما هستم، لطفاً زودتر نانها را به مقصد برسانید که من منتظر شما. آقای نان بسته های 20 تایی و 40 تایی نان را بار خودش و موتور کرد و زیر لب گفت: از طلوع آفتاب تا غروب به روی موتور با نانها، برای بودن در شبهای لیلا.
گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی. گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی. مژه بر هم نزنم، مژه بر هم نزنم، تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی. ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی. امان ای دل من ای خود، ای جان ای دل من ای خدا، فغان ای دل من. نفسم بود می سوختم از حسرت و عشق تو بسم بود، می خواهم و می خواستم تا نفسم بود، می سوختم از حسرت و عشق تو بسم بود، عشق تو بسم بود، که این شعله بیدار روشنگر شبهای بلند قفسم بود. مژه بر هم نزنم، مژه بر هم نزنم، تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی. امان ای دل من ای خدا، ای جان ای دل من ای خدا، فغان ای دل من.
یاد داشتی با عنوان آقای نان نوشته و با صدای برنوش پورقفار را شنیدید و آنچه که حالا می شنوید محو تماشا از همایون شجریان.
که به جز یاد تو گر هیچ کسم هست، هاشا هاشا هاشا، که به جز عشق تو گر هیچ کسم بود، گر هیچ کسم بود.
بسن بود که این شعله بیدار روشنگر شبهای بلند قفسم بود. مجه برهم نزنم مجه برهم نزنم تا که ز دستم نرمد ناز چشم تو به قدر مجه برهم زدنی
آن زمانها که کسی چیزی از کالری نمی دانست، آن روزها که کسی نمی دانست کالری شماری و حذف کربوهیدرات و قند یعنی چه، آن روزها که کسی دکتر کرمانی را نمی شناخت، روزهای خوبی بود. یادش به خیر، روزهایی که هندوانه و خربزه و بستنی و ماست و خیار و میوه و یخدر بهشت و چای و قهوه و یک حب قند و یک دانه خورما غذا محسوب نمی شد. انگار کن هیچی نخورده ای. می توانستی دو تا قاچ هندوانه بخوری و یک لیوان یخدر بهشت شیرین با گلاب و آب لیمو، بعدش دو تا گلابی سفت گاز بزنی و بروی خانه و بگویی دارم از گرسنگی می میرم. هیچ چی نخوردم. حتی روده هایم دارند هم را می خورند. و اگر مثلا کسی با یک لیوان چای و یک کیک یزدی سیر بود و میلی به غذا نداشت، حتما یک چیزیش بود. انگلی، کرمی، چیزی. خاطرم هست که فصل کار و کشاورزی و نشای برنج و درو که می شد، کارگرها برای میان وعده و صبحانه کت طلب می کردند. خاطرم هست که برای عصرانه بچه ها و بزرگ دوتا بربری تازه می گرفت، با نیمروی 5 تا 6 تا تخم مرغ اردک می خوردیم و 2-3 ساعت بعد گرد می شدیم دور سفره شام و هیچ کس هم خیالش نبود به توده بدنیش، به کبد چربش، به گرفتگی رگ‌های قلب و فشار خون، به بچه چاق و دختر گرد و قلمبه بی اعتماد به نفس بی خواستگار. هر کی هرچه بود خوب بود، خود خوبش بود. هر کسی را خدا یک جور خلق کرده بود و چاقی و لاغری آدم ها ربط به خلاقیت خدا و مصلحت و حکمت او داشت، نه کالری چیزهایی که می خوردیم. آن موقع ها که زن باید غیر از خوشگلی، توپل و کمی چاق هم می بود و زنها توی دور همی هایشان حدیث می گفتند از فلان امام و امامزادهی که برای پسرهایتان زنی بگیرید که ساق و ساعد کلفت و پر داشته باشد. بعد آن اولین بار که فهمیدیم توی لوبیا پلوی مامان و تعدیگ ماکارونی و باقالی پلوی با مرغ زندایی و آبگوشت چرب و چیلی مامانی و ماهی شکم پر بانو و حتی ساندویج کالباس لاغر و خشک و گلوگیر بوفه مدرسه هیولای خابیده به نام کالری که رسماً همه زندگی ما را در انان و اختیارش گذاشته شده، دیگر آدمهای سابق نشدیم. دیگر یک وعده درست به جان ما ننشست. مخصوصا ماها که تا آن زمان خیال می‌کردیم ارثیه عمه‌ها و حکمت خدا و ژن و اینهاست که باعث شده از همکلاسی بغل دستی مان درشت‌تر باشیم یا نتوانیم بیشتر از 15 تا دراز و نشست برویم. فهمیدیم ما همان خنگ‌های بی‌منبالات بی‌آریم که از بین تمام خوشی‌ها و لذایز و تفریحات دنیا لنباندن را انتخاب کرده ایم. آن برچسب‌ها چسبید به ماها که لپمان سرخ بود و لنبرهایمان بزرگتر. هیچ پسری دختر چاق را نمی‌پسندید. لباس‌های شیک و زیبا فقط برای لاغرها بود. هیچ مزانی برای یک فرد چاق جایی نداشت. گنها بازار پیدا کردند. سینه بندها تنگ شدند. رژیم‌های سخت که در روزهای طولانی تابستان و شب دراز زمستان هر چیزی که دستت برای خوردنش دراز می‌شد نهیبت می‌زد، تحقیرت می‌کرد و یادت می‌آورد که با این وزن و هیکل به زودی با امراض گوناگون خواهی مرد و حتی کفن و دفنت برای بازماندگانت سخت‌تر از همیشه چون تو چاقی. توده بدنت زیاد است و چه در قید حیات چه بعد از مردن جای زیادی در این دنیا اشغال کرده ای. فاجعه اما از آنجا شروع شد که به گیلانی ها گفتند برنج کالری زیادی دارد، بیشتر از سنگک تهرانی ها، بیشتر از شله گندم مشهدی ها، بیشتر از کماج و فطیر کرد ها و حتی بیشتر از بربری ترک ها. دیگر نباید چپها برنج بخورید، باید شبها کم بخورید و سبک، سبزیجات خام مثلا. دیگر ماهی و سیر و پلوی کته آن هم با دست خوردنتان را غلاف کنید. کباب ترشتان را هم همینطور. گوشت قرمز زیادی مضر است. پلا کبابتان را بگذارید برای سالی یک بار رستوران و مهمانی و ضیافت. اشپل و ماهی فیویج و سیر ترشی و پلوی چربتان را کلن حذف کنید. جایش بخارپز بخورید. گوجه و کدو و کرفس و هویج و بروکلی. کسی هست ایران را چرخیده و رش را ندیده باشد؟ کسی هست رش را دیده و فرهنگ عجیب و غریب خوراک رش را کشف نکرده باشد؟ غذای خیابانیش را، رستوران‌های درست و درمان با عطر پلوی هاشمی سعلکه و ماهی سفید و اردک فسنجان و گمج کباب را. اصلا می شود اینها در سفره خانه‌ای باشد و به سرت بزند حتی بخواهی کالری غذاها را بشمری، بعد آن قدم شمار و سنجش کالری ساعت و گوشی هوشمندت را روشن کنی؟ نکنی بهتر است، چون کل گیلان را باید بدوی تا کالری یک وعده را بسوزانی، خصوصا که با سیر و نازخوانتون و اناربیچ هم خورده باشی. با دوغ چرب گاو می شی؟ نمی شود، فکرش را باید از سر بیرون کرد. مردم گیلان عین خیالشان نبود کالری و چربی و قند و کربوهیدرات و اینها. سر زبانشان بود که کار گیلان سخت است و پلوی گیلان مفت. ما کارمان سخت است. کار شالی کار جان است. زن و مرد و بچه هم ندارد. خانوادگی تا بیخ سینه توی گل بیجار خم می شویم تمام روز و تمام سال. باید بخوریم تا نای کار کردن داشته باشیم. هر سال که گذشت یک بر این کار شد ماشینی و آدم ها کمتر شدند و کم کم همان چندهایی هم که بودند نشستند روی مرز بیجارها و هندوانه را با داس شکستند و گرما گرم خوردند و سیگار کشیدند و دلشان هوس شام حسابی کرد. کارشان کم شد و غذا همان ماند که ماند. حالا مثلا همین روزهای گرم تیر ماه که بروید گیلان غذاها همان است که بود. شکمها پیش آمده و تنها عریض و چاق، آنها هم که ترک عادت آب و اجدادی کردند، دل مردند با بخار پس کردن کدو و کرفس و بامیه، چیزهایی که در تاریخ گیلان هیچ جای هیچ مطبخ و سر هیچ حیمه و چراغ خوراک وزی تیار نشده بود. فرهنگ غذای هر اقلیم و شهری چند نسل میبرد تا جاکن شود، اما کاش فرهنگ غذای رشت و گیلان بماند، اقلن برای همان ضیافت‌های سالی یک بار. وقت عزا و عروسی یادمان برود کالری چیست و توی بشقابمان چند تایش را می شود چمرد. به خودمان بگوییم دنیا دو روز است، آبرار، بخور نوش جانت.
عزیزم گوش به حرفم ده، راهی که میری پر پیچ و خمه، بی وفایی مکن با ما، رسوا میشی عزیز پیش همه. نمیدونستم چه میدونستم تو هم با ما دورنگی، نمیدونستم چه میدونستم یه روز با دل می جنگی، یه روز با دل می جنگی.
روایتی شنیدید با عنوان آبرار بخور نوش جان، نوشته الهام فلاح، و آنچه که حالا میشنوید اجرای زنده نمیدونستم از میلاد باقری.
نمیدونستم چه میدونستم، یه روز با دل می جنگی، یه روز با دل می جنگی، یه روز با دل می جنگی، یه روز با دل می جنگی.
نامه به عشق تریاکی 95. میدانی آشپزخانه تو مرکز جهان است، تمام مزه های دنیا در آن میتپند، بوی هستی و بودن میدهد، تا حتی بوی زندگی. سیرها را ردیف چیده ای، انگورها دارند کشمش میشوند، فلفل هایی که به نخ کشیده ای دارند تند میشوند مثل لبانت، نعناهایی که خشک میشوند، ردیف شیشه مربای توت فرنگی و آلبالو، ردیف شیشه های ترشی و شور. مثل تعریف زندگی در یک شعر فروغ که میگوید زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی آن وقت یعنی زنی با دامن گلگلی و نگاه مهربان، خندیدنهای بی هوا، بوسیدنهای دلربا، شیطنتهای ناگهانی، دستهایی که از آغوش پر و خالی می شود. در همه جای قلبت جا داشته باشد، آن وقت ببین چه رنگ و بویی پیدا می کند. همین لحظاتی که از ناامیدی تمام وجودت قفل شده و دلت می خواهد فقط کسی کلید این قفل‌های باز نشدنی را داشته باشد. نرم و آرام می خزیدی در آغوشم و برایت می خواندم. بعد از من هر که تو را ببوسد روی لبت نهال کوچک انگوری خواهد دید که من کاشتم. مست می شدم از بوی تنت، لازم نبود به نوشیدن هیچ شرابی. صورت، لبها و دستانت اغواگر بودند. تو بلد بودی که معجزه کنی. تو کلمه ها را کنار هم میچیدی و قصه ات را تعریف میکردی. همانطور که داستان به اوج میرسید دستان ظریف و تندت پیازها را خرد میکرد. وقتی قصه ات تمام میشد خوشمزه ترین غذای دنیا آماده شده بود. همه سبزی ها و خوردنی های دنیا را خوشمزه می کردی. این معجزه دستانت بود. همیشه می گفتی مامانم گفته اگر به آشپزی دل بدهی بهترین غذای دنیا را می پزی. وقتی به من دل دادی هر غذایی همینطور بود. خنده هایت چاشنی غذایت بود و کلمه هایت مزه تند و تیزی می داد. به هر که پخته بودی، به هر چی که پخته بودی، تو انگار با هر چی که می‌خواستی در غذایت بریزی عشق بازی می‌کردی. با بادمجان‌ها به وقت ریختن کشک، با آش رشته به وقت ریختن پیاز داغ، با دارچین به وقت پختن لوبیا پلو، به همه با عشق ترین غذاهای دنیا تو عاشق‌تر بودی و همین عشق بود که به همه چیز عطر و بو و مزه و طعم می‌داد. بهت گفته بودم دوست دارم برای تو آشپزی کنم. دلم میخواست خوشمزه ترین غذای دنیا را وقتی موهایت را روی شانه هایت رها کرده ای و روبروی من روی صندلی آشپزخانه نشسته ای بپزم. رنگارنگ ترین سبزیجات و هرچی که فکرش را بکنی ردیف کنم. جلوی تو با موسیقی آبکش ها، چاقوها، رنده ها و تابه ها بشویم و پوست بگیرم و رنده کنم و تفت دهم. طاقت نمی آوردی و می آمدی غذا را بچشی با خنده و عشوه. حتما می گفتی فلفلش کم است، فلفل بریز که غذایت سکسی تر شود، و من فلفل قرمز و سیاه و هرچه دستم برسد به غذا اضافه می کردم. آداب چیدن میز تو با همه فرق داشت. دستمال ها و قاشق ها و بشقاب ها را به ساده ترین حالت ممکن کنار هم می گذاشتی. با گلدانی پر از گل و شمهایی که روشن می کردی. عزیز دلم، وقت آن شده که برگردی، برگردی و بیایی به تماشای من که چقدر خوب از تو یاد گرفتم آشپزی کنم. وقت آن شده که بیایی و خانه را از بوی تنت پر کنی. وقت آن شده که برگردی و با من موقع خورد کردن پیازها اشک بریزی و بگویی قصه ای نیست به جز دوری تو، به خاطر پیاز است که اشکم در آمده. وقت آن شده که با زنبیل عشق و شور و شادی و لبخند و بوسه برگردی، حتی اگر غذایی برای خوردن نباشد.
منی که کل عمرم و به کسی نرفتم و به کسی نیومدم، پشت سر قطار تو مثل یه پستچی خیس فقط رکاب می زدم. شب بلند بدرقه، شب همیشه روح سیاه، شبی عمیق مثل آه، خودم سقوط کردم و رسوندمت به پرتگاه. هزار سال دیگه هم غم تموم باغچه رو یه شور زار میکنه. برو فقط نگاه کن با خنده ها با صورتم، زمان چی کار میکنه. هنوز تو خلوتت یادی ازم نمی کنی، یعنی که کم گذاشتم. مرور کن منو به خاطرت بیار با خنده ای که داشتم. هزار سال دیگه هم غم تموم باقچه رو یه شور زار می کنه. برو فقط نگاه کن با خنده هم با صورتم، زمان چی کار میکنه.
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و بعدتر از آن پستچی از محسن چاوشی را شنیدید. این پایان قسمت 95 رادیو بندر تهران هست که با عنوان طرز تهیه با حمایت فلایتیو منتشر شد. سری به وبسایت فلایتیو بزنید و هر مقصدی که دوست داشتید را جستجو کنید. پرواز یا هتل را بر اساس کیفیت و قیمت و زمان فیلتر کنید. شعار فلایتیو دنیات را کشف کن است. فلایتیو مشتاق است که از مرزهایی که در پیش رو دارید عبور کنید و با چشم‌اندازی تازه مقصدی جدید را کشف کنید. لطفاً به سایتشون به نشانی www.flytio.com سر بزنید. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. این قسمت رو با چند روز تأخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و تویتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به لینکی که همراه این قسمت منتشر میشه و متعلق به سایت هامی باش هست با ارزهای ریال، یورو و بیت کوین به صورت امن از ما حمایت کنید. ممنونم از محمد شایگان مدیر هنری ما، برنوش پورغفار، لیا وطن دوست، شیما ترابی، هانی کسایفر و الهام فلاح که من رو در تولید محتوا کمک میکنند. ممنونم از بابک معدندار که مشاور برندینگ رادیو بندر تهران هست و ممنونم از آژانس تبلیغاتی کربن که تمام قد کنار ما ایستاده. در ادامه دلخوشی ساده از رضا صادقی رو میشنوید. قسمت بعدی ما 24 تیر ماه 1401 منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها آقایان، من محمد امین چیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، 10 تیر ماه 1401، ارادتمند، وقت شما بخیر.
زندگی انگار مال ما دوتاست، با تو خوشبختی نزدیک اینجاست، بعضی وقتا خوب تنهایی خوبه، یه سفر کوتاه دوتایی خوبه. زندگی اینه دلخوشی ساده، من باشم و عشق تو باشی و جاده، قصه از قلبم فاصله داره، این هوا انگار ما رو کم داره. ببن کم دونه تو، خوب میدونی من بدون تو این دفعه اصلا به جون تو جایی نمیرم. توی همه چیز من، حتی خدا هم عزیز من، دنیا رو به پام بریز من جایی نمیرم. پس ببن کم دونه تو، خوب میدونی من بدون تو این دفعه اصلا به جون تو جایی نمیرم. همه چیز من، حتی خدا هم عزیز من، دنیا رو به پام بریز من جایی
for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.